و ماه به ماه این استرس پیرش میکنه. این داستانی که به گفته آقای توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار مصداق‌های فراوانی داره.
میتونیم بگیم کمتر از 6-7% جامعه کارگری قراردادی با ماهیت دائم دارن. باقی قراردادها به سمت قراردادهای غیر دائم یا موقت رفت. خب حالا همین قرارداد غیر دائم و موقت هم هی آب رفت. سالهای اول یه سال و دو ساله، بعدن 6 ماهه، گاهن 3 ماهه، 1 ماهه و به سفید امضا و شفاهی و حالا به این اتفاقات افتاد. مجموع تمام اینها قطعا و یقینا رو امنیت شغلی تاثیر میذاره. خب این امنیت شغلی چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ ببینید، شما وقتی که عقل معاشتون نتونه به درستی محاسبه بکنه که آیا من در دراز مدت، در کوتاه مدت این مستمری، این درآمد، این حق و زحمه که میگیرم آیا پایدار و به قوت خودش باقیه یا نه، هرگز نمیتونید برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بکنید. خب طبع اون ارکان خانواده متزلزل میشه، دغدغه ها شکل میگیره، نگرانی ها شکل میگیره. به عبارتی به قول قدیمی ها میگفتن با یه قوره سردیش میکنه، با یه کشمش گرمیش. با نگاه مثبت، خدایا من ماه دیگه سر کار هستم نیستم، آیا کارم ادامه داره یا نداره. تبعات بسیار زیادی این استرس شغلی و عدم امنیت شغلی روی روح و روان جامعه کارگری میذاره. صنعت ما قدرت رقابت پذیری نداره. چرا؟ چون نیروی انسانیش هم استرس شغلی داره که بگه من در این شغل هستم و ثابت هستم. حالا بیام راجع به افزایش نرخ رشد بهره وریم، کاراییم، اثر بخشیم تو محیط کار صحبت کنم.
طبق قانون کارگرانی که ماهیت کار اونها دائمه باید قراردادهای دائم داشته باشن، اما حالا یافتن کارگری که قرارداد دائم داشته باشه حکم پیدا کردن سوزن در انبار کاه رو داره. هرچند نمایندگان کارفرمایان وجود قراردادهای موقت برای کارهای دائم رو عیب نمیدونن. آقای آهنی ها،
تو قانون اجازه میده به کارفرما که هم به صورت دائمی هم به صورت موقت قرارداد ببندن. مثل اینکه به ما میگن که هم روز داریم هم شب داریم. آیا شب انتخاب کنیم بعد یا روز انتخاب کنیم؟ چون جفتش وجود داره و در عین قانون و کار قانون هست. دومین بحثی که وجود داره این هستش که به هر شکل وقتی بحث قانونی شد و ما از اون طرف مخاطرات زیادی تو بحث کار داشتیم، یعنی امنیت کار در کشور بعضاً دچار مشکلات عدیده ای میشه و مخاطرات پستی بلندی های خیلی زیاد و سینوسی پیدا میکنه تو بعضی از مسائل، خصوصا در شرایط سخت اقتصادی که به ما به صورت میدانیم که خیلی هاش به دست در دست خودمان نیست. با این حال خب طبیعتاً کارفرما با توجه به پارامتر و شرایط اقتصادی از راهکارهای قانونی خودش استفاده میکنه. ما اینه نباید عیب بدانیم.
بر اساس تفسیر 2 ماده 7 قانون کار، وزارت کار متعهد شده بود آیین‌نامه‌ای رو تنظیم کنه تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف بشه. اما آیین‌نامه اجرایی این قانون بعد از تدوین بیش از 1 سال در هیئت دولت خاک می‌خوره. رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران میگه دود این تأخیر در نهایت به چشم کارگر و کارفرما با هم میره.
ندرت نیروهایی مونده که قرارداد دائم دارن و به عبارت ساده‌تر الان هیچ کارفرمایی به هر علت و عللی هم اگر الزامات قانونی نباشه خیلی دوست نداره قرارداد دائم ببنده و اعتراض میکنن و این صدمات انگیزشی هم تو حوزه کارگری وارد میشه که دودشم آخر هم به چشم کارگر میرم کارفرما.
البته معاون وزیر کار این نقیصه رو قبول داره و امیدواره با تصویب آیین‌نامه مربوط در هیئت وزیران این مشکل حل شه. آقای شاکرم،
اون چیزی که ما تا الان عمل نکردیم بحث آیین‌نامه تفسیری 1 ماده 7 است. درسته این مطالبات جامعه کارگری هست که از زمانی که قانون مصوب شده تا الان این آیین‌نامه تدوین و تصویب نشده. برای کارها و مشاغل غیر مستمر هست که میاد سقف زمان مدت قرارداد رو در این مشاغل تعیین می‌کند. در شورای عالی کار یک کمیته تخصصی شورای عالی کار معمول شد، روی این موضوع کار کرد، فرستادیم دولت، خوشبختانه در دولت جز دستور کار دولت قرار گرفته. تا الان در کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی دولت 3 جلسه ما برگزار کردیم.
هر یک از اضلاع مثلث کار، یعنی کارگر و کارفرما و دولت، آسیب ببینن کل چرخه کار لنگ میزنه. اما نباید این قاعده باعث بشه به سمت حل دغدغه‌های جامعه کارگری حرکت نکنیم.
خب گزارش رو شنیدید، شما هم میتونید نظرتون رو به 3610 اعلام کنید. ممنون که امروز هم همراه ما بود. امروز هم روز جهانی کودک، این روز رو گرامی میداریم و در واقع دعا میکنیم که جهان جای بهتری برای کودکان باشه، همراه با صلح و آرامش بدون هیچ گونه جنگی. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به نام آفریننده صبح و شام. سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. خالصانه ترین سلام ها و درود های خودم رو هدیه میکنیم به محضر نازنین مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیویی معرف. صبحتون به خیر و سایه مهر خداوند بر سرتون مستدام. سه شنبه 16 مهر ماه، 9 صفر المظفر و بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف. من رضا هدایت‌فر هستم به همراه همکار ارجمندم، تهیه کننده آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و هماهنگ پخش آقای اکبر شاهواروقی. با افتخار تا ساعت 12 امروز خدمت شما بزرگواران هستیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید برنامه‌های رادیو معارف رو در این بخش بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره. پنجره شروع برنامه‌های ما خواهد بود در این بخش که لحظاتی دیگه باز خواهیم کرد. ساعت 9 گنج سعادت رو میشنوید با بررسی صفات نیک و بد اخلاقی با حضور جناب حجت الاسلام نجفی نژاد. 9:30 دقیقه به روال روزهای سه شنبه برنامه زنده سلام زندگی رو همکاران به شما تقدیم میکنن و پس از اون میتونید کلام امام رو بشنوید برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 11:15 دقیقه زمزم احکام پخش میشه، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان هست. و 11:35 دقیقه در انتهای برنامه بخش با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 11:54. 30553 سامانه پیامکی رادیو معرف هست و تلفن ارتباطی ما 329 10551 و 552 با پیش شماره 025. اما راه‌های ارتباطی دیگری هم وجود داره بین ما و شما عزیزان شنونده. تلفن سرقمی 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سامانه پیامکی اون 30162 همواره در طول شبانه روز در اختیار شما هست. اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف و همچنین پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در خصوص برنامه رسانه دینی از طریق این پلای ارتباطی هم میتونید به همکاران من اعلام بفرمایید. از همراهیتون سپاسگزارم. پنجره رو باز میکنیم که به وقایع قبل از جنگ 33 روزه لبنان میپردازه.
أعلنت المقاومة الإسلامية قبل قليل في بيان لها
لحظة من جميع الخاصات مين منادي عمليات
تمكن مجموعاتها من أسر جنديين إسرائيليين
مع سمير الأمطار رجعت وكل الشباب معي.
25 ماه می سال 2000 رژیم صهیونیستی پس از 18 سال اشغال جنوب لبنان از این منطقه عقب نشینی کرد و بدینسان پیروزی بزرگی برای حزب الله ثبت شد. هنوز چند ماه از این شکست اسرائیل نگذشته بود که به دنبال ورود آریل شارون به مسجد الاقصی، مردم فلسطین به پا خواستند و انتفاضه اقصی فلسطین را فرا گرفت. در این شرایط بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل که در شمال سرزمین‌های اشغالی مستقر بودند به داخل فلسطین رهسپار شدند. سیاست اسرائیل بر این بود که جبهه شمالی فرصت کمی برای افزایش تنش‌ها دارد. اسرائیل سرکوب انتفاضه را در اولویت قرار داد، اما در شمال سرزمین‌های اشغالی یک نفر توانسته بود اولویت‌های اسرائیل را برهم بزند. مجموعه زیر نظر او که با نام حزب الله شناخته می‌شد در اکتبر سال 2000 موفق شد 3 سرباز صهیونیست را در مزرعه‌های شبعا اسیر کند. حزب الله وقت نفس کشیدن دوباره به اسرائیل نداد. بعد از یک هفته این بار دبیر کل خبر به اسارت گرفتن یک افسر صهیونیستی را اعلام کرد.
تبعون الله تعالی
به یاری خداوند بزرگ و در یک پیروزی جدید و در یک عملیات پیچیده امنیتی مقاومت اسلامی موفق شد یک سرهنگ ارتش اسرائیل را اسیر کند.
در تل آویو مقامات اسرائیل نمی‌دانستند پاسخ حزب الله را بدهند یا آتش انتفاضه را که در حال شعله ور شدن بود خاموش کنند. ایال بن روون از فرماندهان وقت ارتش اسرائیل
و ماشو کزه و نحنو مگیویم و بعצم نتنیم لگلگل.
در واقع ما داخلی گردونه می شدیم، گردونه به نام حزب الله که ما رو می چرخوند و ما باید به اون واکنش نشون می دادیم و حوادث رو مهار می کردیم.
تصمیم اسرائیل این بود که حوادث شمال فلسطین را مهار کند، اما حزب الله با قاطعیت بیشتری تصمیم گرفته بود که پرونده اسیران لبنانی در زندانهای اسرائیل را ببندد. ژانویه سال 2001 جورج بوش به ریاست جمهوری امریکا انتخاب و با گروهی از محافظه‌کاران وارد کاخ سفید شد.
المشروع الامریکی من 2001
پروژه آمریکایی از سال 2000-2001 رقم خورد. واشنگتن اعتقاد داشت که روند سازش در منطقه میان اعراب و اسرائیل با رکود مواجه شده. عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان یک پیروزی بزرگ برای لبنان، سوریه، ایران و حتی گروه‌های مقاومت فلسطینی بود. ایران هم روز به روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ منطقه‌ای قدرتمندتر شد. پس از مشاهده این رویدادها آمریکایی‌ها تصمیم به حضور نظامی گسترده در منطقه گرفتند تا اولا برای تحقق منافعشان بر منابع نفتی و همچنین منابع طبیعی کشورها مسلط شوند و ثانیاً یک راه حل سیاسی را به نفع اسرائیل به منطقه تحمیل و موجودیت اون را تثبیت کنند. برای تحقق این هدف لازم بود تا همه موانع را از بین ببرند. این موانع عبارت بودند از مقاومت در فلسطین، مقاومت در لبنان، دولت سوریه و همچنین ایران.
بعد از چند روز نیروهای حزب الله به یک گشتی اسرائیلی در مزرعه های شبعا حمله کردند. امیر پرتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل:
حزب الله خودش رو وسط این خلا وارد کرد و به طرز تأثیرگذاری هم وارد شد. حزب الله کنترل خودش رو بر همه فعالیت‌های داخل روستاهای مرزی نشون داد و حضور قدرتمندی در مرزهای لبنان اسرائیل به نمایش گذاشت.
سیاستی که آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیش گرفت این بود: کاهش تنش‌ها در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی با واکنش‌های موضعی و در کنار آن سرکوب انتفاضه اقصا که البته خود مسبب آن بود. پاییز سال 2002 لبنان شروع به انتقال آب از سرچشمه الوزانی کرد. اسرائیل هم در مقابل تهدید به حمله کرد. حزب الله باز هم واکنش نشان داد:
با جدیت تصمیم ما بر این است که پاسخ هر گونه تجاوز را بدهیم. برادران من کارشان را خوب بلدند. آنها فقط به یک تماس تلفنی 2 ثانیه‌ای نیاز دارند.
میان مقامات اسرائیل بر سر رویارویی با حزب الله اختلاف بود. امیر پرتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل:
موشه یعلون فرمانده ارتش میگفت موشک های حزب الله زنگ زده است. وقتی درباره حجم تسلیحات حزب الله، نوع و تعداد موشک های اونها صحبت میشد میگفت اونها جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن چون میدونن که واکنش ما قوی خواهد بود.
جهان آن روزها مشغول جنگی بود که محافظه‌کاران امریکا بر ضد تروریسم راه انداخته بودند. بعد از حوادث 11 سپتامبر امریکا با لشکرکشی به افغانستان و سپس عراق این دو کشور را اشغال کرد. جورج بوش همچنین ایران را محور شرارت خواند. در ادامه هم نوبت سوریه بود. سال 2003 کنگره آمریکا قانون حسابرسی سوریه را تصویب کرد. بر اساس این قانون سوریه در زمره کشورهایی قرار گرفت که برای امریکا تهدید به شمار می آیند. آن هم به دلیل حمایت از گروهایی که آمریکا آنها را تروریست می دانست: حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین. بندهای این قانون در بیروت پایتخت لبنان بسیار خوب خوانده شد. بعضی در داخل لبنان ماها برای جلب توجه کشورهای جهان بر ضد دمشق تلاش می‌کردند. مروان حماده آن سالها در دولت لبنان وزیر بود.
با این دو تا قضیه به جای رسیدیم که باید وظیفه مقاومت بعد آزادسازی جنوب لبنان رو تعیین کنیم. آیا ما تو لبنان وظیفه داشتیم که مسئولیت همه پرونده فلسطین رو بپذیریم و تحمل کنیم؟ نقش وجود نظامی سوریه در لبنان هم باید مشخص میشد.
فشار بر سوریه در حالی رخ میداد که حزب الله در مراحل پایانی عقد قراردادی برای تبادل اسرا با اسرائیل بود. 29 ژانویه سال 2004 این تبادل انجام شد. اسرائیل چند نفر از اسرا از جمله عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی را آزاد کرد. حزب الله هم سرهنگ صهیونیست را به همراه جسد 3 تن از افرادی که در مزرعه های شبعا به اسارت گرفته بود تحویل داد. اما یک مشکل وجود داشت. اسرائیل سمیر قنطار را آزاد نکرده بود. او از باسابقه ترین اسیران لبنان بود که قرار بود در این تبادل آزاد شود، اما اسرائیل به تعهد خود عمل نکرد.
آنچه میخواهم بگویم این است که دشمن باید سمیر قنطار را آزاد میکرد و چون این کار را نکرد تأکید میکنم که در آینده پشیمان خواهد شد.
5 ژوئیه سال 2004 هواپیمای رئیس جمهور آمریکا در پاریس بر زمین نشست. جورج بوش برای دیدار با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه آمده بود. این دیدار شروعی بود برای یک تصمیم بین المللی بر ضد سوریه و لبنان. سپتامبر 2004 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1559 را صادر کرد و عقب نشینی همه نیروهای نظامی خارجی از لبنان را خواستار شد. این قطعنامه همچنین بر منحل کردن همه گروه‌های شبه نظامی لبنانی و غیر لبنانی تأکید می‌کرد. اما در میان اعضای دولت لبنان بر سر خروج این نیروها اختلاف وجود داشت.
رفیق الحریری، ولید جملات، رفیق حریری و جنبلات در اون زمان به کشورهای زیادی سفر کردند. اونها اعلام کردند بله، ما خواستار عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه از لبنان هستیم.
در تل‌آویو محاسبات جور دیگری بود. فشار بین المللی بر حزب الله و دمشق باید به صورت نظامی کامل میشد. ایال بن روون آن زمان از فرماندهان ارتش اسرائیل بود و نقشه بزرگی را برای حزب الله طراحی میکرد.
امروز من میتونم روایت کامل از اون نقشه رو براتون بازگو کنم. در سال 2000 از رئیس ستاد جنگ خواستم که نقشه زمینی برای وضع موجود طراحی کنه برای زمانی که از ما فعالیت نظامی علیه حزب الله خواسته بشه. باید درک کنیم که حزب الله یک سازمان در حال پیشرفته و ما می‌دیدیم که قدرت حزب الله همیشه در حال افزایشه.
در این هنگام چند تن از مقامات ارتش اسرائیل بر روی نقشه عملیاتی کار می‌کردند که زره کشور نام گرفت. زره کشور از سه مرحله تشکیل شده بود. در مرحله اول حمله هوایی با مدت زمانی کوتاه و سپس فرودهای نظامی و حمله‌های زمینی به منظور قطع راه‌های پشتیبانی از نیروهای حزب الله و محاصره کردن رزمندگان. مرحله دوم ماندن و مکس کردن. در این مرحله قرار بود ارتش در مدت 6 هفته به مقرهای حزب الله و شهرهای مهم حمله کند. و مرحله سوم جدایی. در این مرحله ارتش در طول مرز منتشر می‌شد و حمله به آخرین مقرهای حزب الله را شروع می‌کرد.
می‌دونستیم که بیشتر قدرت حزب الله و ضمناً قدرت آتش اون بین رودخانه لیتانی و مرز اسرائیل متمرکز شده. لذا نقشه ما بر همین نقاط متمرکز شده بود، چون هدف اصلی ما این بود که به وضعیتی برسیم که بر مراکزی که توانایی جلوگیری از حمله به اسرائیل رو به ما بده مسلط بشیم و یکی از مهمترین اونها رود لیتانی بود. رزمایش های کافی انجام شد و تا اوایل سال 2005 ادامه یافت.
14 فوریه سال 2005 رفیق حریری نخست وزیر لبنان ترور شد. کشورهای غربی سوریه را عامل این ترور معرفی و به همین بهانه فشارها بر این کشور را بیشتر کردند. در لبنان هم دو دستگی ایجاد شد. گروهی از مقاومت بابت ده ها سال ایستادگی در برابر اسرائیل قدردان بودند و گروهی با خواسته کشورهای غربی و اروپایی مبنی بر ضرورت عقب نشینی سوریه از لبنان موافق بودند. رئیس جمهور سوریه در اواخر ماه مارس تصمیم خود را برای عقب نشینی از خاک لبنان اعلام کرد. روزهای پایانی آوریل 2005 ارتش سوریه از لبنان عقب نشینی کرد و بدینسان تمرکز اسرائیل بر روی تسلیحات حزب الله دقیق تر شد. در همین روزها بنت جبیل در جنوب لبنان شاهد برپایی مراسم پنجمین سال روز آزادسازی جنوب لبنان بود. دبیر کل حزب الله در این مراسم برای نخستین بار حرفهایی از زرادخانه های موشکی حزب الله بر زبان آورد.
کل شمال فلسطین محتله،
همه شمال فلسطین اشغالی از شهرک ها تا فرودگاه ها، بندر ها، زمین ها، کارخانه ها و مزرعه هایش، همه اینها زیر دست و زیر پاهای فرزندان شما در مقاومت اسلامی است. بیشتر از 12,000 موشک در دست داریم، ولی کجاست؟ صهیونیست ها نمی دانند. نه از تعداد آنها خبر دارند و نه از مکان تمرکز آنها. فرزندان شما با قدرتی مخفی و پنهان می جنگند و روزی از روزها با همین موشک ها صهیونیست ها را غافلگیر خواهند کرد.
نوامبر 2005 لبنان در حال آماده شدن برای جشن روز استقلال این کشور بود. همزمان با این مراسم گروهی از نیروهای حزب الله مشغول یک عملیات در جنوب لبنان برای به اسارت گرفتن چند سرباز صهیونیست بودند. ولی این عملیات که در قسمت اشغال شده روستاهای قجر و عباسیه رخ داد با موفقیت روبرو نشد و 3 از نیروهای حزب الله به شهادت رسیدند. آموس یدلین، رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی اسرائیل:
خیلی ها فکر میکردن که حزب الله در مرحله ضعف به سر میبره. قطعنامه 1559 دستور خلع سلاح حزب الله را میداد. نیروهای سوریه هم از لبنان خارج شدند. مردم فکر میکردند که حزب الله ضعیف شده. سوریه هم دیگه او رو پشتیبانی نمیکنه و دیگه جرأت چنین عملیاتی رو نداره، چون واکنش اسرائیل قوی خواهد بود.
سال 2006 سر رسید. خلع سلاح حزب الله خواسته اساسی امریکایی ها شده بود. این بار در بیروت کاندالیزا رایس وزیر خارجه امریکا بر خلع سلاح حزب الله تاکید می‌کرد.
We have confidence that within the context of the transition that is going on here, that the Lebanese leadership fully understands its responsibilities to the full implementation of 1559, and that includes the disbandment of militias.
در آن سفر، رایس با نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار کرد. برای نبیه بری مشخص بود که اوضاع به سوی یک انفجار داخلی پیش می رود. دقیقاً در همان روزها، عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله مشغول بررسی عملیاتی بود که قرار بود به زودی انجام شود. این حکایت ادامه دارد.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه پنجره رو شنیدید، مستند رادیویی که به وقایع قبل از جنگ 33 روزه لبنان میپرداخت. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 20:30 دقیقه امشب میتونید مجدداً این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. 8:55 دقیقه و 35 ثانیه است و در کنار شما بزرگواران شنونده بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف رو تقدیم میکنیم. نهم صفر المظفر هست، سال روز شهادت یکی از پیشتازان ایمان به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، جناب عمار یاسر. عمار یاسر رحمت الله علیه شخصیت کم نظیر صدر اسلامه که بعد از رحلت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همیشه در کنار امیر المؤمنین علیه السلام ثابت قدم و استوار ایستاد، حق رو تشخیص داد و تا پای جان از ولی خودش حمایت کرد. در روایات اومده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله درباره جناب عمار فرمودند سر تا قدم عمار را ایمان پر کرده و ایمان با گوشت و خونش آمیخته شده است. و در روایت دیگه ابن مسعود از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنه که فرمودند هرگز عمار میان دو کار مخیر نشد مگر آنکه آنچه را به رشد و هدایت نزدیکتر بود برگزید. حضرت امام صادق علیه السلام هم در وصف عمار یاسر می‌فرمایند که خداوند بهشت فردوس را مسکن و منزلگاه عمار قرار داده است.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
بله، کسایی که برای به دست آوردن صفات و فضایل اخلاقی و معنوی تلاش میکنن به زیباترین شیوه رضایت خدا و اولیای معصوم رو به دست میارن. این افراد کسانی هستند که جز برای رضایت خداوند کاری انجام نمیدن، در شرایط حساس رهبر و ولی خودشون رو تنها نمیگذارن و در تشخیص حق از باطل دچار تردید و مشکل نمیشن و جناب عمار یاسر از جمله این شخصیت‌های والا مقام در تاریخ اسلام هست. به روح مطهر این صحابی بزرگ رسول خدا، یار و همراه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام درود و سلام می‌فرستیم. همراه